صفحه 321 جنسیت یعنی به شادی و انبساط روح رسیدن و برای بسیاری جنسیت همه چیز است جز اینها. جنسیت ضمناً امری پاک و مقدس است و پاکی و تقدس با لذت و شادی آنطور که عده‌ای تصور می‌کنند عدم تجانسی ندارد. برخورد و نگرش تو نسبت به جنسیت مینیاتوری از نگرش تو نسبت به زندگی است. زندگی باید شادی آفرین و سرور بخش باشد، در حالی که امروزه به صورت تجربه ترس، استراب، نابسندگی، چشم و همچشمی، خشم و تراژدی در آمده است. در مورد جنسیت هم این مطلب صادق است. تو به جای آن که از زندگی لذت ببری، خود را تحت فشار قرار داده ای. به جای آن که با سرفرازی به زندگی نگاه کنی، از آن شرم داری. به جای آن که آن را بالاترین و گرانبهاترین موهبت تلقی کنی، آن را پلید و شیطانی می شمالی. قبل از اینکه بخواهی به این حرفها اعتراض کنی، به نگرشی که مردم نسبت به زندگی دارن نگاه کن. 4/5 مردم دنیا زندگی را صحنه آزمایشی سخت و جانفرسا، مدرسه‌ای با درس‌های خشن که باید فرا گرفته شود و به طور کلی تحمل تجربه‌ای که باید انتظار شادی واقعی را پس از مرگ داشت می‌پندارند. جاذبه و کششی که افراد نسبت به یکدیگر دارند و میلی که آنها را به سمت یکدیگر می‌کشد تا یکی شوند، قوه محرکه اصلی همه پدیده‌هایی است که از حیات برخوردارند. این قوه در درون همه پدیده‌ها وجود دارد، قوه‌ای ذاتی و غریزی. از ابتدای خلقت چیزی که بشر همواره در جستجوی آن بوده این است که دوست بدارد و دوست داشته باشد. متاسفانه و از ابتدای خلقت همه کوشش بشر در این راستا بود که این ممکن را غیر ممکن سازد. جنسیت یکی از راه‌های خارق‌العاده بیان عشق و محبت است. عشق به دیگری، عشق به خود و عشق به زندگی. پس نباید از داشتن این حس خجول و شرمنده باشی. این را بدان که خداوند چیزی به تو عطا نکرده است که از داشتن آن شرمسار باشی، که حداقل آن جسم تو و نیازهای آن است. دستگاه ارتباط جمعی از نشان دادن خشونت عریان عبایی ندارد، ولی از نشان دادن عشق عریان خودداری می کند. آیا زندگی در کرات دیگر هم وجود دارد؟ آیا آنها از زمینیان بازدید کردند؟ آیا ما توسط آنها مشاهده می شویم؟ آیا شاهد آثاری از زندگی ماورای عالم خاکی در طول حیاتمان خواهیم بود؟ پاسخ سوال 1 و 2 و 3 تو همگی مثبت است. در کتاب دوم در این زمینه توضیح بیشتری داده خواهد شد. کتاب اول حاوی حقایقی بنیادی و درکی بنیادی از مسائل و موضوع هاست و بیشتر به موضوع ها و مسائل شخصی می پردازد. کتاب دوم حاوی حقایق و اطلاعات عمیق تری است و بیشتر مسائل و موضوع های جهانی را در بر می گیرد. آیا زمانی زمین مدینه فاضله خواهد شد؟ آیا چیزی به نام ظهور ثانوی وجود دارد؟ آیا دنیا روزی به پایان می رسد؟ آیا قیامتی به آن صورت که در انجیل پیش بینی شده وجود دارد؟ این برای خودش کتابی است. پاسخ به این سوالات در کتاب سوم خواهد آمد. در حال حاضر تو و خواننده هایت به قدر استراحت نیاز دارید. چیزهای زیادی در اینجاست که باید جذب شوند. پس زمانی باید برای مسائل گذشته و موضوعهای مطرح شده اختصاص داده شوند و روی آنها تأمل گردند. این یگان راهی نیست که خداوند با تو صحبت می کند. تو می توانی با حقیقت روحت به خداوند گوش دهی. تو می توانی با احساس قلبیت به خداوند گوش کنی. تو می توانی در آرامش ذهنت به خداوند گوش کنی. تو می توانی ندای حق را در همه جا بشنوی. هرگاه سؤالی داری بدان که از پیش به آن پاسخ داده شده است. بنابراین چشمهایت را به روی دنیا بگشا. پاسخ تو ممکن است در مقاله‌ای باشد که در روزنامه چاپ شده است، در موعظه‌ای باشد که از پیش نوشته شده و در دست پخش است، در فیلمی باشد که مشغول تماشای آن هستی، در آهنگی باشد که دیروز تنظیم شده، در کلماتی باشد که بر زبان دوستی جاری می شود و یا در نزد دوستی باشد که بعدها خواهی داشت. حقیقت را تو می توانی در زمزمه باد، چهچهه بلبل، در ریزش باران، در جرقه رعد ببینی. حقیقت احساس هستی، شمیم گل سرخ، گرمی خورشید و جذبه نور ماه است. حقیقت هم به سیاهی شب تار و هم به سپیدی و پاکی و معصومیت گریه های طفل شیرخوار است. حقیقت به بلندای آهنگ تپش قلب و به آرامی و آهستگی زمزمه مادری در گوش فرزندش است. پروردگار بنده اش را رها نمی کند. او نمی خواهد او را رها کند، چون مخلوق آفریده دست خالق بنده و خلیفت الله است. بنابراین هرگاه که از آرامش و سکون که پروردگار تجلی آن است دور شدی، خداوند را صدا بزن و خداوند آنجا خواهد بود، با حقیقت، با نور، با عشق. کتاب راهنما، مقدمه تمرینات. در سال 1995 رخدادی بسیار خارق‌العاده اتفاق افتاد، چیزی که زندگی هزاران انسان را دگرگون کرد و زندگی هزاران انسان دیگر را در سالهایی که خواهد آمد تغییر خواهد داد. در واقع این رویداد نهایتاً بر زندگی میلیون‌ها نفر تأثیر خواهد گذاشت. در ماه مه 1995 ناشری کتاب کوچک جلد سفیدی با یک عنوان 12 کلمه‌ای متجاوز از 76,000 کلمه و یک فکر ساده در بطن پیام کتاب منتشر ساخت. عشق همه آن چیزی است که وجود دارد. با تواضع می توانم اقرار کنم که اکنون کاملا روشن است که کتاب گفتگو با خدا سندی بسیار خاص و ویژه است، چون در این کتاب پروردگار همه انسانها را به زبانی ساده مورد خطاب قرار داده است. این کتاب خرد رسیده از چندین قرن پیش را برای افراد معمولی قابل دسترس می سازد. در ظرف چند ماه پس از انتشار این سند ارزنده جلد اول کتاب، گروه‌های مطالعاتی متعددی به طور غیر رسمی بین کسانی که کتاب را مطالعه کرده بودند تشکیل شد. این عده جدا از درک مطالب مایل بودند مبانی کتاب را به طور عملی در زندگی روزمره خود تجربه کنند. این اثر راهی برای انجام این کار ارائه می‌دهد. کتاب راهنما ما را ضمن گردش به گستره شگفت انگیزی لبریز از آرامش و شادی و برخوردار از تفاهم و عشق رهنمون می‌سازد. این فضایی است که سرشار از شفافیت و روشنبینی است. این پهنه است که در آن بیش از آنچه در تصور و فهم بگنجد موارد دیدنی وجود دارد. این فضایی است درون ذهن ما، جایی که خرد در آن منزل دارد، روزنه‌ای درون قلب ما، جایی که عشق در آن اقامت دارد، فضایی درون روحمان، جایی که منزلگاه اصلی ماست. بسیاری از افراد با یک دور خواندن کتاب گفتگو با خدا به این گستره ها هدایت شدند، ولی هدف واقعی این است که شما در این مکان باقی بمانید و هرگز آن را ترک نکنید. برای نائل شدن به این منظور، خوانندگان متوجه شدند که باید بارها و بارها کتاب را دوره بکنند و این ایده بدی نبود. در واقع این چیزی است که کتاب از ابتدا پیشنهاد می‌کند. اکنون اجازه دهید به جای خواندن دوباره و دوباره کتاب قدری در مبانی آن غور کنید. و این جایی است که این کتاب راهنما شما را می‌برد. اجازه دهید این اثر جنبه تجربی داشته باشد. این کتاب با این هدف که جنبه تجربی داشته باشد به رشته تحریر در آمده است. در زندگی ما به اندازه کافی پدیده‌های قابل مشاهده و بیشتر از آن چیزهای قابل رجوع وجود دارد. این اثر می‌خواهد یک قدم از اینها فراتر روید. کتاب در صدد از شما را به تجربه خودتان سوق دهد. برای رسیدن به این مقصود 4 روش ارائه می دهد که ممکن است به آنها عمل کنید. سوال‌های ویژه، تمرین‌ها، تکالیف و تجربیات. این کتاب از شما می خواهد محتویات آن را به کار بندید و فقط مطالعه نکنید. این سوالات اغلب در حاشیه کتاب داخل مربع‌هایی در کنار متن آمده، خواننده را به تفکر و اکتشاف ذهنی بیشتر وامی دارد. پاسخ به این سوالات چه به طور کتبی و چه به طور ذهنی تأثیر متن را افزایش می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا مطلب را بهتر جذب کنید. تمرین‌ها را باید ضمن مطالعه متن انجام دهید، به این ترتیب که مقداری از متن را می‌خوانید، تمرین را انجام می‌دهید، مقدار بیشتری می‌خوانید، تمرین دیگری انجام می‌دهید و این را به همین ترتیب ادامه می‌دهید. این تمرین‌ها کمک می‌کند تا مطلب گفته شده را به طور تجربی هم آزمایش کنید، چون شما صرفاً با خواندن و جلو رفتن استفاده کاملی از این کتاب نخواهید کرد. تکالیف و آزمایش‌ها پروژه‌های کوچکی هستند که کار آزمایشگاهی نامیده می‌شوند. در پایان هر فصل شما باید آنها را انجام دهید. این تکالیف برای اوقاتی است که شما کتاب را زمین می‌گذارید. تعدادی از آنها به شما کمک می‌کند تا آنچه را خوانده‌اید در زندگی عادی مورد تجربه و آزمایش قرار دهید و ببینید کدام در زندگی شخصیتان قابل اجرا و کدام غیر قابل اجراست. سایر تکالیف برای ارزیابی شخصی است. صفحه 332 این کتاب برای کلاس‌ها یا گروه‌های مطالعاتی ایده‌آل است، چه از آن به طور فردی چه به طور گروهی استفاده شود. پیشنهاد می‌گردد یک یادداشت روزانه تهیه کنید، چون ادامه کتاب بدون یادداشت برداری غیر ممکن است. مطالب زیادی برای نوشتن، دنبال کردن و در ذهن سپردن وجود دارد. در بسیار از موارد هم از شما خواسته می شود اظهار نظر یا واکنش خود را نسبت به تکلیف، آزمایش یا تجربه خاصی یادداشت کنید. چنانچه به طور فردی و نه گروهی از این کتاب استفاده می کنید، نگهداری یادداشت به مراتب ارزشمندتر است. در مقدمه گفتگو با خدا جلد دوم آمده است: به نظر می رسد که ما شخصا قادر به تغییر خود نباشیم. با وجود تجربه های تلخ گذشته، ظاهرا اگر هم فرصت های بسیار نیکویی برای ما پیش آید، در درک آگاهی جدید عمیقا ناتوانیم و قدرت یا اراده‌ای نداریم که در چهارچوب امور انسانی کاری جز آنچه قبلا انجام می‌دادیم انجام دهیم. به طور خلاصه ما رفتارهای گذشته و شکست‌های گذشته را تکرار می‌کنیم به جای آنکه بکوشیم رفتارهای جدید را اتخاذ نماییم. ما مرتب سرمان را به دیوار می‌کوبیم و ظاهراً قادر به کنترل و توقف خود نمی‌باشیم و در این راستا جهالت تأسف‌باری از خود نشان می‌دهیم. نگاهی به عناوین روزنامه‌ها به هنگام نوشتن این سطور آوریل 1996 نشان دهنده رفتارهای ناهنجاری است که بشر قرن‌هاست در آن سقوط کرده و ظاهراً تا به امروز قادر به بیرون کشیدن خود از آن نبوده است. موشک‌های اسرائیل اردوگاه سازمان ملل را در لبنان مورد حمله قرار دادند. شبه نظامیان در مصر 18 توریست را نزدیک اهرام ثلاثه به قصر رساندند. جنگ چچن با وجود تلاش یلتسین به شدت گذشته ادامه دارد. وقتی جوانان می‌بینند الگوهای آنها یعنی همان والدین مثل بچه رفتار می‌کنند، آنها هم نظیر والدینشان عمل می‌کنند. مظنون‌های بسیار جوان 3 پسر بچه 2 8 ساله و 1 6 ساله به اتهام قتل دستگیر شدند. پلیس ریچموند کالیفرنیا به 3 کودک به گونه ظالمانه طفل شیرخواه 9 ماهه‌ای را کتک زده اند مشکوک است. مقتول در خانه‌ای که 3 پسر بچه قصد ربودن دوچرخه‌ای از آن را داشتند پیدا شد. طفل را پلیس در وضعیتی بحرانی با جراحات شدیدی در سر پیدا کرد. پدر و مادر در هنگام حمله در محل کار بودند. اگرچه چنین رفتاری تکان دهنده و نگران کننده است، ولی تأثیر آن معمولاً موقتی است. نژاد امروز سر خود را به علامت تعصب تکان می‌دهد و بعد به راه خود ادامه می‌دهد، در حالی که کوچکترین اقدامی در راستای تشویق یا ایجاد تغییر بنیادی رفتاری به عمل نمی‌آورد. چه رسد به این که آن را تقاضا کند. فقط تعداد بسیار کمی از انسان‌ها در صدد رهایی نژاد ما از رنج‌هایی هستند که خود مبتکر آن بودند. اثر فعلی دعوتی است خارق‌العاده به ایجاد شرکت در مهمترین انقلاب معنوی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که تاکنون در تاریخ اتفاق افتاده است. این کتاب راهنما بخشی از این دعوت است. این اثر شما را قدم به قدم راهنمایی می‌کند، چون اکنون کاملاً روشن است که چرا ما به عنوان یک نژاد به نمایش و تکرار رفتارهای گذشته ادامه می‌دهیم. زیرا که هیچ جا خود را متوقف نساخته و حاضر نشده ایم عادات قدیمی را ترک کنیم. همانطور که بچه های ما با کمال تعصب از ما تقلید می کنند، ما هم از گذشتگان خود تقلید کرده همانطور زندگی می کنیم که آنها می کردن. چیزهایی را باور داریم که آنها باور داشتن و به ارزش هایی ارج می گذاریم که آنها به ما دیکته کردن. اینها ارزش‌هایی است که ما را نابود می‌کند و ما از بند دامی که خود مبتکر و سازنده آن بودیم رها نمی‌شویم، مگر اینکه بتوانیم برای حرکت به سوی تجربه‌مان از زندگی راهی پیدا کنیم، به جای آنکه به دیگران اجازه دهیم راه و چاه زندگی را به ما نشان دهند. به همین دلیل است که این کتاب تأکید زیادی روی تجربه ما از مسائل می‌گذارد و بیشتر روی جنبه‌های عملی مسائل تأکید دارد تا جنبه‌های نظری. اگر دعوتی که در این کتاب می‌شود دعوت به تغییر کامل تجربه بشری قدر مبالغه‌آمیز به نظر می‌رسد، یادتان باشد که آنچه در این دنیا درباره آن صحبت می‌شود ایجاد تغییر در تجربه شماست، چون آنچه بارها گفته شده است حقیقت دارد. انقلاب بشری با شما آغاز می‌شود، با تغییر و تبدیل تجربه شما. تجربه کل نژاد بشری شروع به تغییر خواهند کرد. بنابراین کاری که شما دارید انجام می دهید این که تصمیم گرفته اید زندگیتان را تغییر دهید کار بسیار مهمی است و پیامدهای به مراتب مهمتر و بزرگتر از آنچه شما از آن آگاهید نصیبتان خواهد ساخت. این کتاب راهنما به شما کمک می کند آنچه در کتاب اول آموختید در زندگی شخصیتان تجربه کنید. نقشی که شما در این کتاب ایفا می کنید. برای آنکه به طور تجربی از این کتاب استفاده ببرید نیاز دارید در گشودن رمزهای آن نقش ایفا کنید. به عبارتی شما هم می توانید مانند من نویسنده این کتاب باشید. برای این کار باید به پرسش های آن پاسخ گویید. تمرین های آن را انجام دهید و تکالیف را که تعیین شده انجام دهید. با این کار شما چیزی به کتاب می افزایید که کسی نیفزوده و پایان آن را خود به رشته تحریر در نیاورده است. این پایان نامه در داستان زندگی شما خود را جلوه‌گر می‌سازد. البته اجباری به انجام تمرین‌ها یا تکالیف نیست. این کتاب حتی اگر تمرینی هم انجام ندهید بسیار ارزشمند خواهد بود. بنابراین چه تصمیم دارید؟ تمرین ها را انجام دهید چه ندهید؟ کتاب را مطالعه کنید. ببینید تا چه حد مایل به ادامه آن هستید. ببینید از برداشت هایتان چه سرمایه گذاری هایی می توانید بکنید. پس آن را در حدی که برایتان راحت است انجام دهید. این کتاب چگونه تنظیم شده است؟ این اثر بیش از هر چیز مجموعی از افکار و عقاید است. کتاب به سبکی چرخه‌ای نوشته شده به این گونه که خواننده را بارها و بارها به یک سری مفاهیم عقیدتی که چهارچوب کتاب را تشکیل می‌دهد باز می‌گردد. همانطور که می‌دانید من تصمیم نداشتم کتابی با چنین ساختاری به رشته تحریر درآورم. هر چیز خود به خود به صورت پرسش و پاسخ همانطور که مشاهده می‌کنید اتفاق افتاد. نه تنها سوالات بلکه پاسخها به گونه‌ای الهام بخش به ذهن رسیدن. کتاب ضمن اینکه بزرگترین مفاهیم معنوی را در بر می‌گیرد، کمترین نقطه ابهامی برای خواننده باقی نمی‌گذارد. بحث‌های این کتاب حاوی مفاهیم و عقایدی است که نظیر آن در کتاب گفتگو با خدا آمده است. بنابراین شما می‌توانید هرگاه با عقاید و مفاهیم جدیدی در این کتاب برخورد کردید به مفاهیم مشابه آن در کتاب گفتگو با خدا مراجعه کنید تا مفاهیم را به طور عمیق‌تری مورد تفحص قرار دهید و هم آن در زندگی روزمره به کار ببرید. برخی از فصل‌های این کتاب به چند قسمت تقسیم شده و این به دلیل آن است که جذب همه مطالب به طور یکجا مشکل است. کتاب راهنما ضمناً در برخی از موارد از شما می‌خواهد که مطالعه را متوقف ساخته و قدری در مطالب قرائت شده غور و تأمل کنید. تکالیفی را انجام دهید یا آزمایشی تجربی را انجام دهید تا ببینید مطالب خوانده شده به چه شکلی با شما ارتباط پیدا می کند. مفاهیمی که در کتاب گفتگو با خدا آمده خارق‌العاده و تکان دهنده است. برخی از آنها ساده و برخی پیچیده‌اند ولی همه آنها با تجارب بشری، سیستم‌های عقیدتی و زندگی انسانی ارتباط مستقیم دارد. مفاهیم عمیقی که کتاب بر محور آن می‌چرخد 34 محور است. 1. خداوند در تمام اوقات با ما در ارتباط است. 2. احساس زبان روح است. 3. احساس، گفتار و کردار 3 سطح مختلف هستند. 4. تنها 2 فکر مسئول وجود دارد: ترس و عشق. 5. در غیبت آنچه شما نیستید، آنچه که هستید نیست. 6. چیزی به نام غلط و درست وجود ندارد. 7. از هر چه بترسید به سراغتان می آید. 8. خداوند هستی و حیات است. 9. خداوند از هر کس و همه چیز بی نیاز است. 10. خداوند با همه صحبت می کند. 11. همه انسان ها از سه انرژی مشخص تشکیل شدند. 12. آنچه در دنیا شاهد آن هستید نتیجه عقیده است که نسبت به آن دارید. 13. همه شرایط موقتی هستند. هیچ چیز به همان صورت قبلی باقی نمی ماند. این که شرایط چگونه تغییر کند بستگی به شما دارد. 14. هدف روح تکامل یافتن است. 15. شما همان هستید که تصور می کنید هستید. شما تجلی افکاری هستید که نسبت به خودتان دارید. 16. زندگی فرایند کشف نیست، فرایند خلقت است. 17. خداوند به کسی فرمان نمی دهد. 18. در مقابل هرچه مقاومت نشان دهید اصرار می برزد. 19. شوق انتظار نیست و انتظار شوق نیست. 20. لزومی به رنج بردن نیست. 21. همه رابطه ها مقدس است. 22. هدف شما در زندگی این است که گوهر الهیتان را بیان کنید و تجربه کنید. این هدف کل زندگی است. این تکامل است. 23 رابطه ها هنگامی ثمر بخش است که شما آنچه را که بهترین ثمره را نصیبتان می سازد انجام دهید. 24 شما پیام رسان هستید. 25 شما حقیقت هستید. 26 عشق پروردگار غیر شرطی است. 27 در طبیعت هر چیز به قدر کافی وجود دارد. 28 شما یک انسان هستید. 29 هر چرا بیشتر جستجو کنید بیشتر از شما دور می شود. 30 زندگی شما در قسمت و شانس خلاصه نشده است. 31 سلامت شما خلقت شماست. 32 شما جلوه ای از خداوند هستید. درک این مفاهیم نیاز به تفکری عمیق دارد و استفاده کاربردی از آنها و به مرحله عمل در آوردن آنها نیاز به تعهدی عمیق دارد. تعهد در مقابل واقعیت، تعهد به خود، تعهد به هدف زندگی. هدف از زندگی شناخت خود، خلق خود، تجربه کردن گوهر الهی خیش می باشد. شما این کار را همکنون و هر روز انجام می دهید. هر فکر، هر کلمه، هر عملی که از شما سر می زند اعلامی است به جهان هستی. این همان من هستم. اکثر شما این کار را به طور ناخودآگاه و بدون فکر انجام می دهید. شما تصمیم می گیرید، خلق می کنید و آنکه را که هستید بدون فکر کردن تجربه می کنید. کاری که شما انجام می دهید یک کار خلاق است که بدون فکر انجام می شود. این ممکن است یک قضاوت خشن به نظر برسد. معهازا اگر صادقانه به زندگی خود نگاه کنید می‌بینید که حداقل تا اندازه‌ای واقعیت دارد. اکثر شما در طول عمرتان بیشتر در رویا زندگی می‌کنید. شما هر کار را به طور خودکار انجام می‌دهید. از یک مکان به مکان دیگر می‌روید، از وظیفه‌ای به وظیفه دیگر و از سخنی به سخن دیگر وارد می‌شوید بدون آنکه روی آنچه انجام می‌دهید تعمق کنید. شما بدون فکر حرف می‌زنید، بدون فکر کار انجام می‌دهید و بدون تأمل فکر می‌کنید. شما درباره آنچه می‌کنید فکر نمی‌کنید. با وجود این شما در مورد همه اینها یک فکر کلی دارید و این خطرناک‌ترین فکری است که ممکن است داشته باشید. تصور شما بر این است که هیچ کدام از اعمال شما تفاوتی ایجاد نمی کند. در واقع همه اینها چرا و دلیلی است برای وضعی که در حال حاضر شما دارید. این کتاب راهنما همه اینها را می تواند تغییر دهد. فصل اول. خداوند هرگز درهای رحمت را به روی بندش نمی بندد. تصورم بر این است که فریبندگی و اعجاز کتاب گفتگو با خدا در این است که حاوی بیشمار اندرزهای گسترش دهنده ذهن، تغییر دهنده سیستم فکری و باورهایی است که در ذهن ما جای گرفته است. لطف کار در این است که این اظهار نظرها به گونه ای عنوان می شود که نه تنها جنبه تهاجمی ندارد بلکه دعوت کننده است. برای نمونه کتاب با ابراز عقیده آغاز می شود که برای عده‌ای کفر آمیز می آید. نویسنده اعلام می کند که خداوند هرگز ارتباط خود را با ما متوقف نساخته و همواره در حال گفتگو با ما می باشد. تعداد بیشماری از افراد عقیده دارند که خداوند مدت هاست که ارتباط خود را با بشر قطع کرده و این توقف از سالها پیش شروع شده است. صفحه 342. این افراد بر این باورند که خداوند از آن زمان تا کنون یک کلمه هم با کسی در میان نگذاشته است، حداقل در حد وحی و الهام مستقیم. آخرین حرفی که پروردگار با بنده اش داشت در کتب مقدس آمده است. می‌پرسید در کدام یک از کتب مقدس؟ این بستگی دارد که شما با چه کسی صحبت می‌کنید. عده‌ای میگویند در انجیل و برخی میگویند در قرآن. عده‌ای میگویند در تورات، برخی میگویند در تلمود. برخی میگویند در بها گاواد گیتا، عده‌ای میگویند در ریگوادا. عده‌ای میگویند در برهمانا، عده‌ای میگویند در اوپانیشاد. عده‌ای میگویند در ماهاباهاراتا و رامایانا. عده میگویند در نکته اینجاست که تعداد زیادی از مردم عقیده دارن وحی مستقیم یعنی صحبت مستقیم پروردگار با بشر از زمان نوشتن کتب مقدس تا کنون اتفاق نیفتاده است. بنابراین برای آن گروه از افرادی که به این عقیده پایبند هستند، کتاب گفتگو با خدا ممکن است کفر آمیز به نظر برسد، چون این اثر از ابتدا چالش برانگیز بوده و بسیاری از ایده ها و عقاید را واژگون می‌سازد. با وجود این جالب است بدانید آنهایی که با مطالب ذکر شده در این کتاب مخالفت دارند، ظاهراً این امکان را که احتمال دارد خداوند خود را بر کسی جز پیامبران ظاهر کرده باشد کاملا رد نکردند. در واقع در کمال تعجب بسیاری از مردم پس از خواندن این کتاب اعتراف کردند که خودشان هم ارتباط با پروردگار را تجربه کردند. بنابراین شواهد نشان می‌دهد که گفتگو با پروردگار به هیچ وجه غیر معمول نمی‌تواند باشد. اجازه دهید این موضوع را بیشتر بشکافیم و ببینیم چگونه می تواند این مطلب با شما ارتباط داشته باشد. اولین ایده مهمی که در این اثر مطرح می شود این است که پروردگار در تمام اوقات با ما در ارتباط است. همواره با ما در ارتباط بوده، هرگز ارتباط خود را با ما قطع نکرده و از هر وسیله ممکن برای برقراری این ارتباط چه اکنون و چه در آینده و تا ابد استفاده می کند. بازگشت به متن اصلی. خداوند با همه افراد در همه اوقات سخن میگوید. مسئله این نیست که با چه کسی صحبت میکند، بلکه چه کسی گوش میدهد. بنابراین در کتاب راه